سلام به شما که برای یک کاوش عمیق دیگه همراه ما هستیم. امروز سراغ یکی از خب پایه‌ای ترین و شاید حساس ترین بخشای حوزه سلامت روان رفتیم.
سلام، بله، موضوعی که به نظرم برای خیلی ها سواله.
دقیقاً، موضوعی که شما هم با به اشتراک گذاشتن منابعی در موردش علاقتون رو نشون دادید، ارزیابی و مصاحبه روانپزشکی با بزرگسالان.
بله، میخوایم با هم یه نگاه دقیق تر بندازیم به اینکه وقتی شما یا هر کسی برای اولین بار یا حتی جلسات بعدی پیش یه متخصص سلامت روان میرید، اون پشت درهای بسته چه اتفاقی واقعا میفته؟
آها،
یعنی چطور اطلاعات کلیدی برای خب فهمیدن مشکل و پیدا کردن بهترین راه کمک جمع‌آوری میشه؟
هدفمون هم همینه که با استفاده از این منبعی که داریم ببینیم اصول کلیدی این فرایند چیه، چه مراحلی داره و خب چه چیزهایی ارزیابی خوب رو میسازه.
در واقع انگار میخوایم یه نقشه راه از این فرایند برای شما ترسیم کنیم.
عالیه. پس بیایید شروع کنیم. اولین سوال شاید این باشه که چرا اصلا این مصاحبه اولیه اینقدر اهمیت داره؟ یعنی فقط برای اینه که نمیدونم دکتر بفهمه مشکل چیه؟
این حتما یکی از اهداف اصلیه، یعنی رسیدن به یه تشخیص درست که خب پایه و اساس برنامه درمانیه.
درسته.
اما منابع تأکید زیادی دارن که اهمیت مصاحبه خیلی فراتر از اینه. واقعا اون اولین فرصت طلایی برای ساختن یه جور پل ارتباطی بین شما و متخصصه.
پل ارتباطی؟ منظورتون همون چیزیه که بهش میگن رابطه درمانی؟
دقیقاً. ایجاد حس اعتماد، همدلی، اینکه شما حس کنید حرفاتون شنیده میشه و خب بدون قضاوت باش برخورد میشه، شاید به اندازه خود تشخیص مهم باشه. واقعا.
پس یعنی اگه این رابطه خوب نباشه ممکنه
شما اصلا تو درمان مشارکت نکنید یا اطلاعات مهم رو نگید. وقتی این رابطه شکل بگیره، شما خیلی راحت‌تر و با انگیزه تر در فرایند درمان مشارکت میکنید. پس این جلسه هم برای جمع‌آوری اطلاعات، هم برای دیدن وضعیت روانی شما در لحظه و هم برای ساختن این رابطه حیاتی.
جالبه که انقدر روی جنبه انسانی و ارتباطی تاکید میشه. خب، حالا که اهمیتش رو فهمیدیم، بریم سراغ این که این ارزیابی چه ساختاری داره. توی فصلی که فرستادید، یه چارچوب مشخص برای جمع‌آوری اطلاعات ارائه شده بود. میشه مهمترین بخشش رو برامون بگید؟
حتماً. ببینید، مثل ساختن یه پازل میمونه. هر تیکه اطلاعات یه بخشی از تصویر کلی رو روشن میکنه. اول که اطلاعات اولیه و شناسایی شماست.
خب؟
بعد میرسیم به شکایت اصلی یا همون دلیلی که شما رو به اونجا کشونده. اونم به زبون خودتون. مثلا میگید حالم خوب نیست یا نمیتونم بخوابم.
که این میشه نقطه شروع داستان. آره؟ بعدش چی؟
بعد عمیق میشیم توی تاریخچه بیماری فعلی. HPI، یعنی داستان کامل مشکل فعلی شما، از کی و چطور شروع شد، چه علائمی داشتید، شدتش چطور بود، چه چیزایی بهتر یا بدترش میکرد و چه درمانهایی رو قبلا امتحان کردید.
جزئیات زیاد میخواد پس.
بله، خیلی. بعد نگاهی میندازیم به گذشته، سابقه مشکلات روانپزشکی قبلی، بستری‌ها، درمان‌ها و خب پاسخ به اونها.
توی منابع اشاره شده بود که سابقه پزشکی و بیماری‌های جسمی هم خیلی مهمه. چرا اینقدر مهمه؟
نکته خیلی خوبیه، چون بدن و روان ما کاملا به هم وصلن. خیلی از بیماری‌های جسمی، مثلا مشکلات تیروئید یا نمیدونم کمبود بعضی ویتامین‌ها، میتونن علائمی شبیه افسردگی یا استراب ایجاد کنن.
واقعا؟
بله، یا برعکس، استرس روانی میتونه باعث مشکلات جسمی بشه. پس باید مطمئن شیم که ریشه مشکل جسمی نیست.
آها.
همینطور سابقه خانوادگی مهمه، چون ژنتیک و محیط خانواده نقش زیادی در سلامت روان دارن.
و البته تاریخچه شخصی و اجتماعی هم هست که به نظر خیلی گسترده میاد، از کودکی تا شغل و روابط و...
بله، دقیقاً. چون تجربیات زندگی، روابط، موفقیت‌ها و شکست‌ها، استرس‌های محیطی، همه اینها در شکل‌گیری شخصیت و وضعیت فعلی ما نقش دارن.
پس خیلی چیزها رو باید پوشش بده.
بله. و نباید سابقه مصرف مواد، یعنی الکل، مخدرها یا حتی داروهای تجویزی رو فراموش کنیم، چون میتونه خیلی از مشکلات روانی رو خب تقلید کنه یا تشدیدشون کنه.
اشاره کوتاهی هم به اون ابزار کیج برای الکل شده بود. جانبه که ابزارهای اینجوری هم هست.
آره، کیج فقط یه نمونه است. ابزارهای غربالگری سریع هستن که یه جورایی نشون میدن آیا لازمه دقیق تر بشیم تو مصرف مواد یا نه. 4 تا سوال ساده داره در مورد کم کردن مصرف، ناراحت شدن از انتقاد دیگران، احساس گناه و نیاز به مصرف اول صبح.
آها، سرمخ میده یعنی؟
بله، اینا قطعات مختلف پازل هستن که کنار هم چیده میشن.
خب بعد از جمع کردن همه این تاریخچه ها و اطلاعات پس زمینه‌ای میرسیم به بخشی که توی منابع خیلی مفصل بهش پرداخته شده بود. معاینه وضعیت روانی یا MSE. این بخش یک کمی فنی به نظر میرسه. میشه به زبان ساده توضیح بدید که تو این معاینه دنبال چی هستید؟
حتماً. MSE مثل یه عکس فوری از وضعیت روانی شماست. دقیقاً تو همون لحظه مصاحبه. به جای اینکه تک تک جزئیاتش رو لیست کنیم که شاید خسته کننده بشه، میتونیم اون رو به 3 بخش اصلی تقسیم کنیم که متخصص بهشون توجه میکنه.
3 بخش اصلی؟ چه جالب. چی هستن؟
اول نحوه حضور و ظاهر شما در اتاق مصاحبه است. یعنی اینکه چطور به نظر میرسید، سطح انرژیتون چطوره، چطور حرکت میکنید، آراستگیتون و چطور با مصاحبه‌گر تعامل میکنید.
مثلا ارتباط چشمی.
دقیقاً، مثلا آیا ارتباط چشمی برقرار میکنید، همکاری میکنید یا حالت دفاعی دارید. اینها میشه بخش اول.
پس اول ظاهر و رفتار کلی. دومی چیه؟
دوم یه نگاهی به دنیای درونی شما میاندازیم. اینجاست که به خلق و خوی شما، یعنی اون چیزی که خودتون گزارش میکنید، مثلا غمگین، مضطرب، خوشحال و عاطفه شما، یعنی هیجانی که ما در چهره و رفتار شما میبینیم، توجه میکنیم.
این همون نکته جالبی بود که تو منبع بهش اشاره شده بود، تفاوت خلق و عاطفه. یعنی ممکنه کسی بگه حالش خوبه، خلق، ولی ظاهرش یه چیز دیگه نشون بده، عاطفه.
دقیقاً، دقیقاً. این عدم همخوانی خودش میتونه یه سرنخ مهم باشه.
عجب.
علاوه بر خلق و عاطفه، تو این بخش به محتوای فکر شما، اینکه به چی فکر میکنید، آیا افکار وسواسی دارید یا باورهای خیلی عجیب و غیر واقعی، هذیان‌ها مثلا، و نحوه فکر کردنتون، آیا افکارتون منظمه، منسجمه یا از این شاخه به اون شاخه میپرید، و همچنین تجربیات ادراکیتون، آیا چیزهایی میبینید یا میشنوید که دیگران متوجه نمیشن، توهمها توجه میشه.
پس بخش دوم شد احساسات، افکار و ادراکات. خیلی گسترده است. و بخش سوم؟
بخش سوم مربوط به عملکرد پایه‌ای مغز و توانایی شناختی شماست. چیزهایی مثل اینکه آیا به زمان و مکان و هویت خودتون آگاه هستید، جهتیابی؟
آها، مثلا میپرسن امروز چندمه؟
بله، تمرکزتون چطوره، حافظتون در چه حده و مهمتر از همه بینش شما نسبت به مشکلتون، یعنی آیا قبول دارید که مشکلی وجود داره و نیاز به کمک دارید و قضاوت شما، یعنی توانایی تصمیم گیری منطقی در موقعیت‌های مختلف چطوره؟
این تقسیم بندی به 3 بخش، ظاهر و رفتار، دنیای درون و عملکرد شناختی خیلی کمک کرد که کلیت MSE رو بهتر بفهمم به جای گم شدن تو جزئیات.
آره، یه جور چهارچوبه برای مشاهده.
خب، اینها چیزایی هستن که متخصص مشاهده و ارزیابی میکنه. حالا سوال اینه که چطور این کار رو انجام میده؟ چه فنونی برای یه مصاحبه مؤثر وجود داره؟ به نظر میاد این بخش بیشتر به هنر مصاحبه مربوط میشه تا فقط علم.
دقیقاً همینطوره. جمع‌آوری اطلاعات یه بخش کاره، اما نحوه انجامش بخش دیگه. مهمترین اصل که توی منابع هم خیلی روش تاکید شده، ایجاد همون رابطه یا رپورت هست که اول گفتیم.
همون اعتماد و همدلی.
بله، فضای امن، محترمانه و بدون قضاوت.
و برای رسیدن به این فضا از چه ابزارهایی استفاده میشه؟ منظورم تکنیک‌های گفتگوه.
یکی از مهمترین ها ترکیب هوشمندانه سوالات باز و بسته است.
فرقشون چیه؟
سوالات باز مثل بیشتر در مورد این احساستون بگید به شما فضا میدن تا حرف بزنید و داستانتون رو تعریف کنید.
آها.
سوالات بسته مثل این حالت از کی شروع شد برای گرفتن اطلاعات دقیق و شفاف سازی مفیدن. معمولا خوبه که با سوالات باز شروع کنیم و بعد برای جزئیات از سوالات بسته استفاده کنیم.
پس اول کلیات، بعد جزئیات. به جز سوال پرسیدن فنون کلامی دیگه‌ای هم هست. مثلا چطور نشون میدن که دارن گوش میدن؟
بله، خیلی مهمه که فعالانه گوش بدیم. تکنیکایی مثل تسهیل، مثلا گفتن عبارات کوتاهی مثل خب یا ادامه بدید، یا انعکاس، بازگو کردن احساسی که از حرفهای شما دریافت شده. مثلا پس این موضوع شما رو خیلی نگران کرده، نشون میده که دارید دنبال میکنید و درک میکنید.
پس فقط ساکت نشستن نیست.
نه اصلا. گاهی روشنسازی لازمه. مثلا میپرسیم منظورتون از حس عجیب چی بود؟ حتی سکوت هم میتونه یه ابرار قدرتمند باشه.
سکوت؟ این جالبه. چطور سکوت میتونه کمک کننده باشه؟ مگه هدف حرف زدن نیست؟
چرا؟ ولی گاهی لازمه به شما فرصت داد تا فکر کنید، احساساتتون رو پردازش کنید یا کلمات مناسب رو پیدا کنید.
آها.
سکوت هدفمند و همراه با توجه نشون دهنده صبر و احترام مصاحبه‌گره و میتونه شما رو تشویق کنه که عمیق‌تر بشید. البته نباید اونقدر طولانی بشه که خب معذب کننده باشه.
و البته زبان بدنم مهمه حتما. حالت نشستن و اینا.
قطعا تماس چشمی مناسب، حالت بدن پذیرا، تکان دادن سر به نشانه تایید، همه اینها پیام‌های غیر کلامی هستند که میگن من اینجا هستم و به شما توجه میکنم.
مدیریت چالش‌ها چطور؟ مثلا اگه بیمار خیلی ساکت باشه یا برعکس خیلی پرحرف، منابع به اینا هم اشاره کرده بودن؟
بله، هر کدوم از اینها مهارت خاصی میطلبه. مثلا با بیمار کم حرف باید صبور بود و از سوالات باز بیشتری استفاده کرد. شاید سکوت‌های طولانی‌تری رو تحمل کرد.
و با پرحرف؟
با بیمار پرحرف باید با احترام، مثلا با خلاصه کردن حرفهاش یا پرسیدن یه سوال مشخص‌تر گفتگو رو هدایت کرد که از موضوع اصلی دور نشیم.
حساسیت فرهنگی چطور؟ اونم خیلی مهمه حتما.
فوق‌العاده مهمه. باید به باورها و هنجارهای فرهنگی شما احترام گذاشت. ممکنه نحوه ابراز احساسات یا حتی درک بیماری تو فرهنگ‌های مختلف فرق کنه. اگه لازمه حتما باید از مترجم حرفه‌ای استفاده کرد، نه اعضای خانواده.
بهش پرداخته شده. ملاحظات اخلاقی و قانونی. فکر کنم کلیدی ترین نکته اینجا بحث محرمانگی باشه، درسته؟
دقیقاً. مهمترین اصل محرمانگی یا کانفیدنشیالیتی هست. اطلاعاتی که شما در اختیار متخصص قرار میدید باید محرمانه باقی بمونه. این خب اساس اعتماده.
ولی انگار مطلق نیست؟
نه، مطلق نیست و محدودیت‌هایی داره که باید از همون اول برای شما توضیح داده بشه. این مهمه.
چه محدودیت‌هایی؟ یعنی کی محرمانگی نقض میشه؟
عمدتاً در شرایطی که خطر جدی و قریب الوقوع آسیب به خود شما یا فرد دیگه‌ای وجود داشته باشه.
مثلا افکان خودکشی یا دیگرکشی؟
بله، اگه جدی و با برنامه باشه. یا در موارد مشکوک به کودک‌آزاری یا سالمندآزاری. تو این شرایط خاص قانون متخصص رو ملزم میکنه که برای حفظ امنیت محرمانگی رو نقض کنه و به مراجع مربوطه اطلاع بده.
آها.
البته باید رضایت آگاهانه یا informed consent هم از شما گرفته بشه. یعنی شما باید بدونید فرایند ارزیابی چیه، هدفش چیه، اطلاعاتتون چطور استفاده میشه، چه خطرات و مزایایی داره.
این خیلی مهمه که آدم بدونه داره وارد چه فرایندی میشه. بسیار خوب. پس تا اینجا دیدیم که مصاحبه بالینی و معاینه وضعیت روانی هسته اصلی ارزیابی هستند. آیا ابزارهای آزمایش‌های دیگه‌ای هم هست که به تکمیل این پازل کمک کنه؟
منابع به چند مورد اشاره کرده بودند.
بله، گاهی اوقات برای تکمیل تصویر از ابزارهای کمکی استفاده میشه. تأکید میکنم این ابزارها جایگزین مصاحبه نمیشن، بلکه مکمل اون هستن.
مکمل؟
آره، میتونیم اونها رو به چند دسته کلی تقسیم کنیم.
چه دسته هایی؟
یه دسته مقیاس‌های درجه بندی هستن. اینها معمولاً پرسشنامه‌های استانداردی هستند که به سنجش شدت علائم خاص مثل افسردگی، اضطراب، وسواس یا سطح کلی عملکرد شما کمک می‌کنند.
مثل اون پرسشنامه افسردگی بک که مثال زده بودید؟ دقیقاً. مزیتشون اینه که میشه نمره شما رو در طول زمان پیگیری کرد و دید درمان چقدر مؤثر بوده. یه جورایی عینی ترش می‌کنن.
آها. دسته بعدی چیه؟
دسته دوم آزمونای شخصیتی هستن. اینا برای درک الگوهای شخصیتی پایدارتر و عمیق‌تر شما به کار میرن، مثل MMPI یا MCMI.
چه اینا دیگه خیلی تخصصی ترن حتما.
بله. دسته سوم آزمون‌های عصب روان شناختی هستن. اینا عملکردهای دقیق شناختی مغز مثل حافظه، توجه، تمرکز و کارکردهای اجرایی مثل حل مسئله رو ارزیابی میکنن.
چه وقتایی اینا لازمه؟
معمولا وقتی شکی به مشکلات شناختی خاصی وجود داره، مثلا بعد از ضربه مغزی یا تو موارد مشکوک به زوال عقل.
و دسته آخرم حتما آزمایش های پزشکیه؟
بله، دسته چهارم آزمایش های پزشکی و تصویربرداری هستن. همونطور که قبلا هم گفتیم، برای رد کردن علل جسمی مشکلات روانی مثل آزمایش خون برای تیروئید، ویتامین ها یا بررسی وضعیت جسمی کلی و عوارض داروها ممکنه لازم بشن.
تصویربرداری مغز چطور؟ اونم انجام میشه؟
گاهی بله. تصویربرداری مغز مثل MRI یا CT اسکن ممکنه برای بررسی ساختار مغز درخواست بشه، مخصوصا اگه علائم عصبی خاصی وجود داشته باشه یا شروع علائم ناگهانی بوده باشه.
پس این ابزارها مثل ذره‌بین‌هایی هستن که در صورت لزوم روی بخش‌های خاصی از پازل زوم می‌کنن. خیلی هم خوب. بعد از جمع‌آوری همین اطلاعات از مصاحبه MSE و شاید تست‌های کمکی چه اتفاقی می‌افته؟ اینا چطور به درمان می‌رسن؟
خب در نهایت متخصص تمام این اطلاعات رو کنار هم می‌گذاره، اونها رو تحلیل می‌کنه و به یه فرمول بندی می‌رسه.
فرمول بندی یعنی چی؟
یعنی یه جمع‌بندی و توضیح منسجم از وضعیت شما، مشکلاتتون، نقاط قوتتون و عواملی که به نظر میرسه در ایجاد و تداوم مشکل نقش دارن. یه جور داستان بالینی شما.
آها، یه تصویر کلی و یک پارچه.
دقیقاً. بر اساس این فرمول بندی و معیارهای تشخیصی استاندارد مثل DSM که راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانیه، به یه تشخیص احتمالی یا قطعی میرسه.
که البته این تشخیص ممکنه تغییرم بکنه در طول زمان.
بله ممکنه. و در نهایت یه برنامه درمانی مشخص پیشنهاد میکنه که میتونه شامل دارو، روان درمانی یا سایر اقدامات حمایتی باشه، مثلا ارجاع به مددکار اجتماعی یا گروه‌های حمایتی.
و تمام این فرایند باید جایی ثبت بشه، درسته؟ تو پرونده بیمار.
دقیقاً. نوشتن یک گزارش کامل، دقیق و سازمان یافته از ارزیابی در پرونده شما فوق‌العاده مهمه، هم برای پیگیری درمان خودتون، هم برای هماهنگی با بقیه متخصصان اگه لازم باشه و هم برای مسائل قانونی احتمالی.
بسیار خوب. فکر می‌کنم با این کاوش تونستیم یه تصویر خیلی روشن‌تر و کاربردی‌تر از فرایند پیچیده ارزیابی روانپزشکی بر اساس منبعی که شما در اختیار ما گذاشتید به دست بیاریم.
بله، سعی کردیم جنبه‌های مختلفش رو پوشش بدیم.
دیدیم که این فقط یه چک‌لیست ساده نیست، بلکه یه فرایند انسانی عمیق و پیچیده است که ترکیبی از مهارت‌های ارتباطی، دانش تخصصی و نگاه دقیق به جزئیاته.
بله، حالا به نهایی فقط برچسب زدن یا تشخیص دادن نیست، بلکه رسیدن به یه درک عمیق و همه جانبه از شما به عنوان یه انسانه تا بهترین کمک ممکن ارائه بشه. یه جور ترکیب علم و هنره که توش هم به داده‌های عینی توجه میشه و هم به داستان منحصر به فرد شما.
و حالا یه فکر نهایی برای شما که به این گفتگو گوش دادید. منابع ما به خوبی نشون دادن که چطور متخصصان تلاش میکنن هم با شما همدلی کنن و همزمان یه ارزیابی دقیق و عینی انجام بدن.
بله، این یه چالش دائمیه.
سوالی که شاید بعد از این بحث جالب باشه بهش فکر کنید اینه. چطور میشه این دوتا رو واقعا با هم جمع کرد؟ یعنی چطور میشه عمیقاً با تجربیات و شاید رنج شما ارتباط برقرار کرد و در عین حال اون فاصله لازم برای تحلیل علمی و تشخیص درست رو حفظ کرد؟
آها.
آیا این همدلی و عینیت همیشه در یک راستا هستن یا گاهی وقتا یک کشومشکی بینشون وجود داره؟
پیدا کردن این تعادل ظریف شاید یکی از بزرگترین چالش‌ها و البته زیبایی‌های کار در حوزه سلامت روان باشه. واقعاً جای فکر داره.
ممنون که در این کاوش همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر.
خدا نگهدار.